به اورژانس. اینا رو در واقع ما اومدیم گسترش دادیم و تا اونجایی که حالا شهر به ما اجازه میده ما اونا رو داریم گسترده‌تر می‌کنیم که بتونیم خدمات بیشتر زیرساختی رو در اختیار در واقع شهروندای عزیز تهرانی قرار بدیم. اقدامات خیلی خوبی حالا صورت گرفته از قبیل حالا من اگر بخوام بگم تو حوزه‌های دیگه نمی‌خوام دخالت بکنم، تو بحث راه و در واقع ساختمان و خیلی از موضوعات دیگه که ما حالا البته بیشتر بحث‌های بحران رو بیشتر می‌بینیم، تو این زمینه سعی کردیم که زیرساخت‌های خوبی رو ایجاد بکنیم که در زمان در واقع استرام مثل یک همچین زمانی ما بتونیم از این فضاها در واقع بهره ببریم.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم خدمتتون، واقعا خدا قوت میگیم. ان شاء الله که موفق باشید، ان شاء الله مجبور باشید و مطمئنا این کارها درسته. ما متاسفانه در شهرداری تهران انعکاس این فعالیت هامون کم هست. مگر من انتقادی که به شهرداری تهران دارم اینه که خیلی کارها داره تو تهران اتفاق میفته تو کلان شهر تهران. من این رو میخوام خیلی جدی عرض کنم و امیدوارم به گوش عزیزانمون در مجموعه رسانه شهرداری برسه. در شهرداری تهران، در شهر تهران، در کلان شهر تهران، در پایتخت ایران، شهرداری خیلی داره کار میکنه، یه سری مجاهلت هایی داره انجام میشه، ولی بعضی وقتا در پشت حرف های سیاسی و موضوعات سیاسی گم میشه این خدمات و تلاش هایی که بچه های شهرداری دارن میکشن. یه جاهایی زبان ما قاصره و اون نکته که حضرت آقا بارها تاکید کردن بر بحث تبیین و حتی یه جایی عنوان جهاد رو میبینیم ایشون وقتی به کار میبرن، یعنی مجاهده باید کرد تو موضوع تبیین، ما میبینیم در شهرداری نیست، در شهرداری تهران اتفاق نمیفته. و بعدم خب آن چیزی که هست اینه که اگر یه جور نقصی باشه اون نقص رو مردم خود به خود شروع میکنن منعکس کردن، ولی کار خوب رو ما باید خودمون بگیم. و میخوام فکت بدم، میخوام سند بدم به جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، جایی در صحیفه حضرت امام هست این رو اگر کسی بخواد جستجو بکنه. حضرت امام میگن بعضیا میگن برای رضای خدا باید سکوت کرد، نه اتفاقا برای رضای خدا باید گفت. همون چیزی که حضرت آقا تاکید میکنن، میگن باید تبیین بشه، باید مردم بدونن چه تلاشی داره اتفاق میفته. و شهرداری تهران در این خصوص زبانش زبان گویایی نیست، ما نتونستیم منعکس بکنیم فعالیت ها رو. به چند تا کانال بسنده کردیم توی فضای مجازی، توی پیام‌رسان‌های داخلی، و ما این کار رو داریم می‌کنیم که تو این کانال هم یه سری از مدیران خود مجموعه شهرداری بیشتر عضو هستن یا کارمندهایی که در مجموعه هستن و مردم ما نمی‌دانن. الان این نکته‌ای که شما فرمودید، در همین وضعیت بحران آبی که ما داریم، شما دارید میگید در منطقه 4 مخازنی رو ایجاد کردید که اگر ما رسیدیم به نقطه شدید بحران و اون نقطه قرمز دیگه، اون نقطه‌ای که دیگه بالاترین حد بحران است، شما میتونید از اون مخازن استفاده بکنید و حداقل یه مقدار تاب‌آوری رو بیشتر بکنید تا مشکل برطرف بشه. یا این پدهایی که شما دارید میفرمایید، یا فعالیت‌های دیگه که در محدوده و در منطقه شما یا در دیگر منطقه تهران داره اتفاق،
بله در هر منطقه این کار شکل گرفته. حالا ما با توجه به تجربه که داشتیم سعی کردیم که از تمام توانمون و خوشبختانه تیم‌هایی هم که حالا شهرداران مختلفی هم که حالا اومدن در منطقه، اینا هم در واقع میش گفتش که دنبال یه همچین خدماتی بودن و این خدمات میتونه تاب‌آوری و در واقع تداوم خدمت ما رو در واقع در حوزه پدافند غیرعمل حتی بالا ببره. ببینید در کشور سوئیس که اصلا هیچ وقت جنگ هم نداره، پدافند غیرعمل 100% رعایت میکنن در همه موضوعات، پدافند رو در واقع تو در واقع زندگیشون، تو مسیرشون دارن ازش استفاده میکنن. و ما در واقع فقط فکر میکنیم فقط بحران یا حوادث غیر مترقبه، فقط مثلا اگر سیلی بیاد زلزله باشه باید اقدام میکنیم، نه، دشمن هم بالاخره به خاک ما چشم داریم. ما در طول در واقع زمان حیات نظام جمهوری اسلامی ایران ما 1 سانت از خاکمون رو در واقع ندادیم، 1 سانت شوخی نیست. در هیچ اصلا در هیچ کجای دنیا همچین اتفاقا نمیفته که تمام دنیا جمع میشن علیه ما، در واقع میشه گفتش که توطئه میکنه، و ما همچنان با قدرت ایستادیم، اونم به خاطر در واقع میشه گفت مردم خوبی که داریم، مردم با شرفی که داریم که میتونن در واقع غیرتمندانه از در واقع این مجموعه در واقع این آب و خاک در واقع نظام جمهوری اسلامی میتونن دفاع بکنن. و همونجوری که شما فرمودید، رهبر محترم فرمودن که آقا گزارش بدید و بگید، و همونجوری که جناب علی اشاره کردید واقعا باید گزارش بشه. اقدامات بسیار خوبی در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام گرفته و باید حالا هر منطقه جداگانه خودش بیاد بگه آقا داره چه کارهایی انجام میده. حالا بنده امروز در این وقت در واقع حالا کمی که در اختیارم گذاشته شد در واقع تبع حضرت علی، ما تونستیم یک سری گزارشات در واقع حالا مختصری رو از اقدامات در منطقه 4 رو در واقع همه شو خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم بیان بکنیم.
ممنون و متشکرم واقعا سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید و انشالله که دوستان عزیزمون در شهرداری تهران این رو بدونن. ما این امکان رو داریم، رادیو گفتگو این امکان رو داره، تبیین بکنه، بگه و دیگر مجموعه‌های رسانه ملی این فرصت رو در اختیار عزیزم قرار میدن. ما آماده ایم تا این مطلب رو انعکاس بدیم. من سپاسگزارم از شما جناب فیاض عزیز. خداوند میگیم خدمتتون. سلام ما رو به همه بچهای خدوم شهرداری برسانید، عزیزانی که دارن در بخش‌های مختلف فعالیت میکنن و انشالله که نزد خداوند ماجور باشید و سر بلند.
ممنون، تشکر از جناب علی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا
دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب مهندس محمد علی فیاض، مدیر و جانشین شهردار در مدیریت بحران منطقه 14 تهران، و با این جمله صحبتم رو به پایان ببرم در این بخش که تلاش از زنمون در شهرداری خدمت به بندگان خداست و این یعنی خدمت به عیال الله و نزد خدا مأجوره.
سلامی خانه امن و قدیم، سلام ای محفل گرم و سلیم، قدم ها می سپارد دل به راهت، نفس ها از نسیم صبحگاهت، تازه شد باز زیر باران خاطرات شهر من، می شناسد آسمانت واجه های شعر من، کوچه هایت رد پای بیقرار عاشقان، هر خیابان قصه گوی ماجرایی در نهان، شبت روشن به رنگ روز، سحرهایت پر از امید، جهان را در نگاهت می شودی، ببین با این همه وسعت نشستی در دل و در جان، سلام من به روی آسمانت واجه های شعر من، کوچه هایت رد پای بیقرار عاشقان، هر خیابان قصه گوی ماجرایی در نهان.
ماه شهری بر هم از ماه‌های پرخاطره است. در همین ماه شهریور ترور ناجوان مردانه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور مرحوم شهید رجایی و مرحوم شهید باهنر اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور ترور شهید آیت الله قدوسی دادستان کل کشور اتفاق افتاد. در همین ماه شهریور شهادت امام جمعه تبریز به دست منافقین اتفاق افتاد. اینها خاطرات عجیبی است، پر معناست، پر مغز است. در همه این حوادث پشت قضیه رژیم آمریکا بود، عوامل آمریکایی بودند که یا به طور مستقیم کمک کردند یا تشویق کردند یا حداقل چشمشون رو بر این جنایات بستند.
یاد و خاطری شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگداشت دیگر شهدای شهریور، همزمان در سراسر کشور و در تهران شنبه هشتم شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان، خیابان مردم، مجتمع فرهنگی رفاه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 7:40 رو داریم بهش نزدیک میشیم و در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو، و امیدواریم که در این بامداد جمعه با ما همراه باشید. حالا هوای جمعه حالا هوای قشنگی است و خب خیلی ها تو این حالا هوا رادیو رو انتخاب میکنن، رادیو رو گوش میکنن. امیدواریم که شما هم انتخابتون رادیو گفتگو باشه، با ما همراهی بفرمایید و برنامه ما رو شنونده باشید. 3035 سامانه پیامکی ماست. هنوز من نتونستم سامانه رو باز کنم، به محض اینکه سامانه باز شد انشالله از پیامک های شما استفاده خواهم کرد. لطفاً به ما پیامک بزنید، دل سرد نشید از اینکه بگید خدای نکرده پیامکاتون رو نخوندیم. پیامک ها رو حتما میخونیم. و اما در این لحظه میخوایم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه، که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام عرض ادب و احترام دارم.
سلام خدمت شما، صبحتون بخیر و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. میخوایم در خصوص تعهد رفتار مقامات ایران با آمریکا با خبرنگاران لبنانی صحبت بکنیم که بازتاب زیادی در لبنان داشته. نوع رفتار آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خبرنگاران لبنانی، با نوع رفتار فرستاده ویژه آمریکا به لبنان این روزها در این کشور بسیار بحث برانگیز شده. اول یه بزرگواری بفرمایید، یه توضیح شما به ما بدید برای شنوندگان عزیزمون که در جریان کار نیستن. حالا من یه اشاره کردم، شما توضیح بفرمایید و ان شاء الله بعد هم راجع به این موضوع تحلیلی صحبت خواهیم کرد.
خدمت شما عرض بکنم که گاهی وقتا نوع رفتارها تبدیل میشه به یک نمادی، یعنی فقط اون رفتاره نیست، چون نهایتش اینه که ممکنه بگید طرف اشتباه کرده که اینجوری رفتار کرده، ولی گاهی وقتا اصلا اون یه نماده، یعنی مدل نگاه اون کشور به یه کشور دیگر، به یه آدم دیگر، به یه مجموعه دیگر. اون اتفاق که افتاد در مورد فرستاده ویژه آمریکا به لبنان در حقیقت یک نماده به نظر من. بعد از مصاحبه، ببخشید، بعد از اون جلسه‌ای که بود، خبرنگارا سوالایی رو از این آقای نماینده آمریکا می‌پرسن و به طور طبیعی هم همه میشه دیگه، این خیلی طبیعیه. کسانی که ارتباط با کار رسانه‌ای دارن میدونن طرف داره عبور میکنه، طرف داره میره، هرکی داره سوال خودش
میپرسه، بله،
هرکی داره سوال خودش میپرسه، اونم از بین همه این سوالات یه سوال جواب میده میره.
بچه خبرنگار سعی میکنن رو بپرسن سوالو، شاید اون فرد به سوالشون پاسخ داد و این هم همه ایت خیلی عادیه.
بله، اون سوالو میپرسه و به طور طبیعی من میپرسم، شما میپرسی، اون یکی میپرسه، تا اون میشنوه همه این سوالات رو یک رو جواب میده دیگه، چون داره میره. اینجوری نیست که بگی آقا برید نوبت بگیرید، میز بذارن، نمیدونم آدم بشینه پای کار، از قبل اسم بنویسن، اصلا چنین مکانیزمی وجود نداشته اونجا. توجه
میکنید
همین دلیل افراد رفتار طبیعی خودشونه دارن، خبرنگارا، حکاسا رفتار طبیعی خودشونه دارن، که توی اونجا ایشون برمیگرده و میاد پشت تریبون، فیلمش منتشر شده و میگه که من به سوالات شما جواب نمیدم، رفتار شما مثل رفتار حیوانات میمونه، تا زمانی که متمدنانه رفتار نکنید من اصلا جواب نمیده و بعدم میره. خب این نوع رفتار شما بعد از این اتفاق در حقیقت که تکرار هم میشه به نوع دیگری، واکنش های خیلی زیادی رو ما توی حتی خود لبنان داشتیم، تو خود لبنان داشتیم، تظاهرات داشتیم، پلاکارد داشتیم، تجمع داشتیم، بیانیه داشتیم، مدل های مختلفی ابراز ناراحتی کردن از این رفتاری که اونجا از این آقا سر زده بوده. و حالا بعضی از رسانه ها من دیدم که اومدن یه مقایسه‌ای کردن. خب به طور طبیعی شما وقتی وارد یک کشور دیگری میشید، یه عده موافقن یه عده مخالفن، ما چی بگیم؟ بگیم مثلا پول گرفته مخالفه با موافقه پول گرفته؟ نمیتونیم بگیم چه. یکی سوال منفی میپرسه از نظر ما، یکی سوال مثبت میپرسه و هر کسی یه دیدگاهی داره. بعدم اونجا یک کشور چند ملیتیه به عبارتی، یعنی افراد با گرایش های مختلفی اونجا حضور دارن، احزاب مختلفی حضور دارن در لبنان. خیلی جای دنیا هم شاید همینجوری باشه، ولی بالاخره اونجا یک بروز ظهور متفاوت. آقای لاریجانی رفتن اونجا و سریع هم صحبت کردن و اینها هم همین رفتار رو داشتن، یعنی اعتراض داشتن، سوال داشتن. وسط حرف آقای لاریجانی فیلمش منتشر شده، وسط حرف آقای لاریجانی میان حرف میزنن، ایشون خیلی با متانت دعوت به صبرشون میکنه و میگه که من جواب میدم و ادامه میدن همینجوری بحثشون. قاعدتا نظرات خودشون رو هم بیان میکنن اینجا، یعنی از سوالات اونها متوجه شد اعتراضات و اینها همه اینا میشه و دونه دونه اینا رو شروع میکنن به پاسخ دادن و به هیچ وجه به اون آدم ها اهانتی صورت نمیگیره، یعنی کسی حس منفی بهش دست نمیده که این آدم آمده اینجا مثلا سرکوب کنه یا یه آدم مثلا چی میگم خودشو بالاتر از دیگران میبینه. ما باید مثلا اصلا چنین حسی رو ندارن، یه آدمی دارن باش گفتگو میکنم اونم داره نظرشو صریح میگه، اصلا ابایی نداره از این که نه نگرانی داره نه ترسی داره نه چیزی داره. این دوتا فیلم رو با هم مقایسه کردن که اون بیاد خبرنگارا رو با حیوانات مقایسه میکنه و این آدم آقای لاریجانی فرستاده جمهوری اسلامی دبیر شورای عالی امنیت ملی میاد با اونها گفتگو میکنه، مثالات رو پاسخ میده، دعوت به صبر میکنه و بعد در حرفاش هم همون چیزهایی رو که میشنوه احیانا پاسخ هم اونها رو هم داره میده. خب این دوتا رفتار رو دارن میبینن دیگه و شما عکس العمل ها و اینها به اصطلاح رفتارهای مردم لبنان و نخبگانشون، خبرنگارانشون، افراد برجستهشون رو نسبت به اون اهانتی که اون نفر آمریکایی صورت داده اونم داریم میبینیم دیگه که این روزها اخبارش داره منتشر میشه.
بله. خب تانبار فرستادی همیجه آمریکا در جمع خبرنگاران زمین اهانت به اونها گفته بود ساکت باشید، اگر مثل حیوان رفتار کنید ما میریم، متمدنانه رفتار کنید. علت بروز چنین رفتاری از طرف آمریکایی‌ها، آیا حالا من سوالم اینه مشخصا، آیا به اون روال و سنت و نگاهشون، نگاه از بالا به پایینشون برمیگرده، یا این فرد بیشتر اینطوریه، یا اینکه اصلا اونجا بناشون این بوده که خبرنگار رو مورد اهانت قرار بدن، یا حالا این رو از نظر تحلیلی میفرمایید؟ تحلیل رفتاری
نظرتون چیه؟ ببینید من به نظرم ترکیبی از بعضی از اینها ممکن، بعضی از اینها ممکن در مثلا تجربه‌ای نداشته، بعضیشون من که اعتقادم اینه که اصلا نوع نگاهه، یعنی نوع نگاهی که مثلا این آدم همون جوری که به مسئولین لبنانی داره، یعنی به لبنان داره،
چیزی که اصلا سالهاست دنبالش هم اون بحث کاپتولاسیون و اون بحث گرفتن امتیاز و حق توخش و این مسائلی که
بله همینطوره. اون نوع نگاهی که این آدم به لبنان به عنوان منطقه استراتژیک داره و نوع مواجهی که احتمالاً ما رو یاد تو کتابا خوندیم دیگه که یه سفیری از یه کشوری میامد و به یه پادشاهی امر و نهی کرد، مدلشون به نظر من همون مدله، یعنی این آدم از اون جلسه اومده توی جلسه ای که ظاهرش آزاد، خبرنگارا حق دارن سوالی بپرسن، سوال مخالف ذهن شما رو بپرسن، اصلا طرف میمونه. با اینکه اینا خیلی چیز طبیعیه ها، یعنی اصلا توی آمریکا و غرب این جور چیزا باید طبیعی تلقی بشه که هر کسی سوال مخالفی داره، نظر مخالفی داره ابراز بکنه، ولی من به نظر من اون نوع نگاه اینها به لبنان و مسئولین لبنان یه دفعه منتقل شده به یه جلسه سطح متفاوتی از رسانه ها و اونجا خودشو نشون داده. من برداشتم اینجوری است که بگم مثلا این آدم یه آدم بی تجربه ای بوده هر چی که بوده و بعدم چون تکرار شده عملا به نظر من به اون ابتدا اشاره کردم که به اون نماد بودن این نوع رفتار باید توجه بکنیم که این مدل نگاه اونها به کشور هست. اساسا اینجوری نیستش که حتی شما دیدین دیگه توی افغانستان فکر میکنم همین آقای ترامپ در دور اول بلند شد بدون اطلاع ریاست جمهوری اونجا که زمان آقای کرزای بود،
یادم رفت اونجا و به پایگاهی خودش سر زد بدونی که رئیس جمهور اونجا بدونی
که اصلا دولت اونجا دولت داره.
بله.
شما هم اونجا فرض کنید اصلا زمین گرفتیم یه پایگاه زدیم، خوبه اصلا نهایتش تو اینه دیگه،
درست،
و اطلاع بدیم که ما داریم میایم. همینجور صاف برن شدن رفتن اونجا و گفتن که اصلا به شما چه ربطی داره. نگاه کنید این مدل و همین الان تو بحث کره جنوبی بحث مالکیت سرزمینی رو مطرح میکنن، که ما مکانهایی رو که اینجا داریم که زیاد هم هستش اونجا دیگه، مکانهایی رو که اینجا داریم اینا رو همه رو به نام ما بزنید، به نام ما بزنید. الان یه اختلافی دارن دیگه، حالا ممکنه به نتیجه برسه ممکنه نرسه. مدلشون یه مدل در حقیقت سیادت بر جهانه، بنابراین همه افراد همه کشورهای شما همین عکسی که منتشر شد در جلسه آخر مربوط به دعوت آقای ترامپ از رؤسای جمهور 4-5-6 تا کشور اروپایی، عکسش رو فقط ببینید. من نمیتونم بپذیرم این عکس رو، شخصا دارم عرض میکنم. شما دعوت کردین یه میز گرد میذارید میشینید تو دورمون، یه میز بیجی میذارید میشینید دورمون، آقای ترامپ پشت میزش نشسته، اونا مثل بچه مدرسه یا نشستن این برای عکس رو ببینید.
بله.
اصلا تحقیر این عکس، تحقیر اون کشورهای اروپایی، ولی حاضرن تحقیر بشن، حاضرن و خودشون دارن تنگیدن به همچین جلساتی. آقا شما دعوت کردین، دعوت کردین، خب بریم میشیم تو جلسه بتونیم بگیم، ولی اون میشینه پشت میز کارش و اینا مثل بچه مدرسه یا میشینن روبرو. مدل نگاه به دنیا اساسا اینجوریه، بیانم کردن و یعنی چیز نیست که ما بخواهیم،
جدیدی نیست،
نه نه چیز جدیدی نیست، رفتارشون در گذشته و بیانشون هم الان و حتی رفتارشون هم اونام که داریم میبینیم دارم سریع این رو مطرح میکنم.
بله، خواهش کنم. و سال پایانی من از محضر حضرت عالی، البته حالا اگر که چطور ممکنه این سوال ادامه پیدا بکنه، بالاخره به نظر شما مسیر تحولات لبنان الان به کدوم سمت در حال حرکت، وضعیت حزب الله رو در صحنه سیاسی لبنان از نظر با توجه به اینکه از نظری کارشناس رسانه هستید از دیدگاه رسانه ای چطور ارزیابی میفرمایید؟
چون اون چیزی که خیلی روشنه، حزب الله یک بدنه خیلی قوی محبوب در بین مردم داره، این یه چیز واقعیه.
بله.
مسلح باشد مسلح نباشد اون امر دوم مسئله، اما حزب الله از بین رفتنی نیست، اون تفکر از بین رفتنی، تفکر تفکر مقاومت، تفکر در حقیقت ایستادگی. اونجا هم واقعیت مسئله، دولت اونجا الان تمایل به آمریکایی ها داره بیشتر از همه، این خیلی روشنه. پذیرش خلل سلاح حزب الله هم تو همین جهت صورت گرفته، اما این دولت نه قدرتشو داره نه توانشو داره نه اعتقاد و باورشو داره که بتونه در مقابل تهاجمات یک رژیم، تهاجمات تاریخی یک رژیم مثل رژیم صهیونیستی بیسته. تنها کسی که میتونه بیسته همین حزب الله، چون اعتقاد داره.
بله.
بنابراین اونها تمام تلاششون باید این باشه که این بنیان رو حفظ بکنن. این پیامی بود که آقای لاریجانی به اونها منتقل کرد که شما حفظ بکنید این جریان، این جریان مقاومت رو اینجا حفظ بکنه، این به نفع شما، از این برای شما داره کار میکنه نه برای کس دیگه در درجه اول. این چیزیست که باید درک بکنن و تا زمانی که به این نرسن و یا احیانا بخوان واقعا در مقابل شما این همه تجاوزات رژیم صهیونیستی رو ببینید، با هواپیما میاد بمباران میکنه میره، هیچ صدایی در نمیاد. در سوریه اون کار انجام داد، در حالی که یک دولتی که خودشون حمایت کرده بودن، دولت جولانی رو خودشون حمایت کرده بودن.
بله.
خودشون از لیست تروریستی خارج کرده بودن، ولی میره بمباران میکنه، نابود میکنه همه اون بخشی که مورد نظرشه، میاد بیرون تمام میکنه میره. تو لبنان هم همینطوره، کسی جوابشو نمیده، اصلا توانشو ندارن. شما یه جریان قدرتمند داشته باشید، این جریان جریان حزب الله یک واقعیته، در سطح سیاسی اونجا صاحب نفوذ، صاحب قدرت، صاحب رأیه، در دولتش همینطوره، در جاهای دیگه همینطوره. بنابراین باید اونا قدر جریان حزب الله رو به این معنا بدونن که حزب الله برای استقلال لبنان داره تلاش میکنه. حالا اگر سلاح نداشته باشه طبعا ممکن، هرچند حزب الله دیره باره این نرفته، شما میدونید هر کارشون رو شنیدیم، به هیچ وجه نپذیرفته، یعنی ممکنه که ما در آینده خدای نکرده شاهد یه سری برخوردهای داخلی هم باشیم در لبنان، ولی تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم حزب الله نپذیرفته، و مصوبه دولت خلل سلاح حزب الله، حزب الله رو نپذیرفته و زیر باره این نرفته. چرا؟ چون این رو دستور آمریکایی ها میدونه، چون این رو برای لبنان و برای منافع ملی خودشون خطرناک میدونه، برای ما که کار نمیکنه که، برای لبنان داره کار میکنه. اینو باید مسئولین لبنانی و جمهور نخست وزیر و کسانی که اونجا مسئولیت دارن اینو باید خوب بفهمن.
امیدواریم که متوجه بشن، امیدواریم که بفهمن، امیدواریم که این جریان بیمار روشن فکرگونه ای که ما خیلی از کشورها رو میبینیم دوچارش هستن، خیلی از مردم جهان دوچارش میشن و حتی در کشور خودمون هم میبینیم گاه گداری، امیدواریم که این جریان بیمار اونجا نتونه خیلی اثرگذار باشه و آنچه که اتفاق میفته برای خود مردم لبنان و برای حزب الله خیر و برکت باشه. و مطمئنا همینطور هست، مردم لبنان بالاخره میفهمن که دارن حالا مسئولینشون، اون کسانی که سکان کشور رو در دست دارن، دارن اشتباه میکنن و دارن به قول معروف با بازی پشت دست آمریکا و پیروی از آمریکا دارن ضربه خود لبنان میزنن. امیدواریم اتفاق بیفته. من سپاسگزارم از حضرت عالی، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید و براتون روزی موفقیت دارم.
موفق باشید، خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب بیژن مقدم، کارشناس رسانه، در خصوص این جریان اخیری که در لبنان اتفاق افتاده بود، برخورد بسیار سخیف تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در لبنان در جمع خبرنگاران لبنانی.
هوای شب هوای تو سگر باران ببارد، دعا کردم برای تو شبم پایان ندارد، به شب گفتم نگارم کو چرا با من سر یاری نداره، صدا آمد که دیوانه تو یاد غیر دلداری نداره، بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، عرصای بی امانم در خیابان سمن ندارم، از کجایی دیوان از تو خبر ندارم. من گذر کن بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر ندارم، از کجایی
ولایت.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است.